و در کتب اصول کافی و توحید صدوق که از جمله کتاب‌های معتبر شیعه است، روایت کردند از حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه قال
ان الله خلق اسما بالحروف غیر مصوت
و باللفظ غیر منطق و بالشخص غیر مجسد و بالتشبیه غیر موصوف و باللون غیر مسبوغ منفی عنه الاقطار مبعد عنه الحدود و محجوب عنه حس کل متوهم مستتر غیر مستور. خداوند اسمی را آفرید که با حروف صدا نمی داد و با لفظ گویا نبود و با پیکر دارای جسد نبود و با تشبیه در وصف نمی گنجید و با رنگ رنگامیزی نشده بود. اقطار و اکناف جهان هستی از او ترد و نفی گردیده بود. حدود و سغور آن از او دور شده بود. حس هر شخص توهم کنندهی از ادراک وی محجوب بود. پنهان بود بدون آنکه پنهان شده باشد. مؤلف قدس سره در توحید صدوق بالحروف غیر و منعوت ضبط کرده است و آورده است ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف و هو عز و جل بالحروف غیر و منعوت و در تعلیقه آن گوید این فقره و هو عز و جل بالحروف در نسخه کافی و بهار نیست، اما در نسخ موجوده از توحید نزد من هست و مجلسی گفته است در اکثر نسخ موجود است و ظاهراً از اختلاقات و ساختگی‌های بعضی از ناسخین است که پنداشته است این اوصاف نمی‌تواند صفات اسم ملفوظ باشد و غفلت کرده است که اوصاف مذکوره بعد از گفتار امام فجعله کلمتن تامتن نیز ممتنع است که برای اسم ملفوظ باشد، با وجود آن که قطعاً برای اسم می باشد. بنابراین مراد به این اسم نه اسم ملفوظ می باشد و نه اسم مفهوم، بلکه آن عبارت است از حقیقت ابداع حق تعالی منشأ ظهور اسما و آثار صفاتش را در اشیا. و کسی که شرح این حدیث را بطلبد باید به بهار الانوار و شروح کافی و تفسیر المیزان ذیل آیه 180 از سوره اعراف مراجعه کند. انتها کلام مؤلف. فجعله کلمتا تامتا علی اربعه اجزاء معا لیس منها واحد قبل الاخر فازهر منها ثلاثه اسماء لفاقت الخلق الیها و حجب منها واحدا و هو الاسم المکنون المخزون فهذه الاسماء التي ظهرت فالظاهر منها هو الله تعالی. پس خداوند آن را کلمه تامه‌ای بر چهار قسمت با هم قرار داد بدون آنکه یکی از آنها پیش از دیگری بوده باشد. پس از آن اسما سه اسم را به جهت نیازمندی خلائق بدان ظاهر کرد و یکی از آن اسما را پنهان و مستور نمود و آن است اسم پوشیده شده و سر به مهر گرفته شده. پس این سه اسمی که ظاهر شده است، ظاهر از اینها عبارت می باشد از الله تبارک و تعالی. و سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء اربعه ارکان فذلک اثنا عشر رکنا ثم خلق لکل رکن ثلاثین اسما فعلا منسوبا الیها. پس خداوند سبحانه برای هر یک از این اسماء ثلاثه چهار عدد پایه را مسخر و رام آنها نمود. بناً الهازا به 12 پایه بالغ آمد و پس از آن آفرید برای هر پایه از این پایه های 12 گانه 30 عدد اسم و بنابراین آن اسم به نحو تصاعدی بالا رفت تا تا رسید به 360 اسم فرعی که منصوب هستند به آن سه اسم اصلی. فهو الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الخالق، البارئ، المصور، الحی، القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، الحکیم، العزیز، الجبار، المتکبر، العلی، العظیم، المقتدر، القادر، السلام، المؤمن، المهیمن، المنشئ، البدیع، الرفیع، الجلیل، الكريم،
الرازق،
المحيي، المميت، البائس، الوارث. لهذا آن اسماء فرعی عبارتند از رحمان، رحیم، ملک، قدوس، خالق، بارئ، مصور، حی، قیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، حکیم، عزیز، جبار، متکبر، علی، عظیم، مقتدر، قادر، سلام، مؤمن، مهیمن، منشئ، بدیع، رفیع، جلیل، کریم، رازق، محیی، ممیت، باعث، وارث. فهذه الاسماء و ما کان من الاسماء الحسنا حتی یتم ثلاث مئه و ستین اسما فهی نسبت لهذه الاسماء الثلاثه و هذه الاسماء الثلاثه ارکان و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه و ذالک قوله تعالی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. بنابراین این اسما و بقیه اسماء حسنا تا برسد و تمام شود 360 اسم منصوب می باشند به آن اسماء سگانه و این اسماء ثلاثه ارکان و حجاب هایی هستند برای آن اسم واحد که به واسطه این سه اسم مخزون و مکنون گشته است و آن است گفتار خداوند عز و جل. بگو ای پیغمبر، بخوانید الله را یا بخوانید رحمان را، هر کدام یک را که بخوانید اسماء حسنا از مختصات اوست. از این روایت و روایات و ادعیه متواتره معلوم می شود که اسماء مخلوقند و اسماء عینیه هم هستند و هم روایات معتبره هست که ائمه ما صلوات الله و سلامه علیهم می فرمایند که ما اسماء حسنا هستیم، بلکه امام اسم اعظم است. و به اعتقاد طائفه شیعه اشرف تمام مخلوقات حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم است و به این قرار باید اسم اعظم هم باشد. علاوه بر این در ادعیه ماه مبارک هست که میگوید آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم حجاب اقرب است، یعنی طرف ممکن و اقرب مخلوقات است. و در روایت است که علی ممسوس است به ذات الله. ابو نعیم اصفهانی در حلیه الاولیا با سند متصل خود روایت کرده است از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله تعالی، علی را سب نکنید زیرا ذات خداوند او را مس کرده است و او خدا زده و در خدا فرو رفته می باشد. و باید انسان تدبر در این اخبار نماید. اولا ملتفت باشد که این اخبار سندن معتبر و در کتب معتبره و امضای علمای مذهب بر آنها واقع است و علاوه بر استحکام اسناد علمای اعلام این اخبار را قبول کردند و در کتب معتمدشان که تصریح به صحت اسناد آنها کرده اند ضبط کرده اند. و از این اخبار اندت تأمل واضح است که مقام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم مرتبه اسم اعظم و حجاب اقرب است و از این 300 اسم که 35 تا از آن در این خبر ذکر شده بالاتر است، بلکه همه این اسما در حیطه مرتبت آن بزرگوار می باشد، چرا که صریح روایت گذشته است که این 300 اسم مخلوق از ارکان اسماء ثلاثه و همه اینها با اسماء ثلاثه از ارکان و حجب اسم واحد مکنون مخزون است که آن هم مخلوق است. و بعد از اینکه این مراتب مسموع سمع شریف باشد و مختصر تأمل نمایند، خواهند دید که اگر این اسماء الله و صفات الله که در این اسماء است، مثلا از مراتب حقیقت سید بشر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، لابد قرب آن بزرگوار قرب معنوی و معرفت او معرفت حقیقیه خواهد بود. اگرچه بعد از این همه تفاصیل باز به تنسیس خود آن بزرگوار و فرمایشات آل طیبین و خلفای مقدسین ایشان که علمشان با آن حضرت مساوی است، به این معنا که وارث همه علوم آن حضرت هستند، خود آن بزرگواران هم از معرفت کنه حقیقت ذات عاجز باشند و این معنا را منافاتی با دعوای حضرات نیست که معرفت حق جل جلاله اجمالاً برای بزرگان دین و اولیای خداوند رحیم ممکن و مرغوب فیه است، بلکه اهم مطالب دینی همین است که بلکه کسی از این مطالب و مراتب چیزی تحصیل نماید، بلکه این مطلب غایت دین، بلکه علت غاییه خلق سماوات و ارضین، بلکه تمام عالم هاست. و اگر کسی با همه این مراتب در مقام تنزیه صرف ذات اقدس ایستادگی داشته باشد و بگوید به هیچ وجه راه به معرفت خدا نیست، نه تفصیلن و نه اجمالن و نه کنهن و نه وجهن، آن وقت اگر تأمل صادق نماید، خواهد دید که این تنزیه موجب تعطیل و موجب ابطال و الحاق به عدم است من حیث لا یشعر، چنان که ائمه صلوات الله علیهم در اخبار معتبره نهی از تنزیه صرف فرمودند. در روایت کافی است که زندیق سوال کرد که فله انیت و ماییه، قال علیه السلام نعم لا یثبت الشیء الا بانیت و ماییه، قال له السائل فله کیفیه، قال علیه السلام لا لان الکیفیه جهت الصفت و الاحاته ولكن لا بد من خروج من جهت تعطیل و تشبیه. آیا خداوند صاحب انیت و ماهیت است؟ امام صادق علیه السلام گفت آری، چیزی ثبوت پیدا نمی نماید مگر با انیت و ماهیت. سائل گفت آیا وی صاحب کیفیت است؟ امام علیه السلام گفت نه، به جهت آن که کیفیت جهت صفت و احاطه او می باشد و صفت و احاطه او سمت و جهت نمی پذیرد، ولیکن چاره نیست مگر آن که کیفیتی برای او اثبات گردد تا او را در دو جهت تعطیل و تشبیه بیرون برد. لأن من نفاه فقد انکره و رفع ربوبیته و ابتله و من شبهه به غیرهی فقد انتسبه به صفت المخلوقین المصنوعین الذین لا یستحقون الربوبیه، زیرا کسی که وی را نفی کند و همه انواع کیفیتها را از او بزداید، او را انکار کرده است و ربوبیتش را رفع نموده است و اصل وجودش را ابطال کرده است، و کسی که وی را به غیر او تشبیه نماید، او را به صفات مخلوقاتی که مصنوعات او هستند و استحقاق و لیاقت ربوبیت را ندارند منتسب کرده است. ولیکن لابد من اثبات ان له کیفیت لا یستحقها غیره ولا یشارک فیها ولا یحاط بها ولا یعلمها غیره. ولیکن ناچار لازم می‌آید که برای وی اثبات کیفیتی نمود که غیر او مستحق آن نباشد و در آن کیفیت مشارک با او نباشد و خداوند محاط بدان کیفیت نگردد و غیر خدا از حقیقت آن کیفیت نتواند علم و اطلاع حاصل نماید. و در اول همین روایت زندیق عرض می کند فما هو، پس او چیست؟ می فرماید هو الرب و هو المعبود و هو الله، اوست پرورش دهنده و اوست پرستش گردیده شده و اوست الله. و می فرماید من که می گویم مقصودم این نیست که کتابت این حروف را نمایم و مرجعم به سوی معانی و چیزی است که خالق اشیاء است و مرجعم به صفت این حروف است و آن معناست. الا ان قال قال له السائل فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا. قال ابو عبد الله علیه السلام لو کان کذالک لکان التوحید انا مرتفعا لانا لم نکلف غیر موهوم ولکننا نقول کل موهوم بالحواس مدرک بهی تهده الحواس و تمثله فهو مخلوق اذ کان النفی هو الابطال والعدم الى آخر الحدیث. تا اینکه هشام راوی روایت گفت سائل به حضرت گفت ما چیزی را که اندیشه ما بدان برسد نمیابیم مگر آنکه آن مخلوق میباشد. امام ابو عبدالله جعفر صادق علیه السلام به وی گفتند اگر اینطور باشد تحقیقاً دنبال کردن و طلب نمودن توحید خداوند از ما برداشته شده است، زیرا که ما مورد تکلیف و جستجوی امری که خارج از اندیشه ما باشد قرار نخواهیم گرفت. ولیکن گفتار ما این است که میگوییم تمام آنچه را که به وسیله حواس ما به اندیشه ما وارد شوند و با آنها ادراک گردند و حواس ما آنها را حد میزند و به صورت مثال و شکل در میآورد آنها مخلوق میباشند، به علت آنکه نفی کردن مطلق آنچه به اندیشه درآید نه با خصوص حواس، آن باطل کردن مبدأ و معدوم داشتن و دانستن اوست، تا آخر روایت. پس انسان نباید نفی هر معنی را تنزیه حق دانسته نفی بکند و حقیقت این نخواهد شد الا ابطال. باید از معانی غیر لایقه که موجب محدود بودن و نقص ذات اقدس تعالی است تنزیه نماید و معرفتی که مثلا به حواس است همه ی قسم آن را نفی نماید. ولیکن معرفت به چشم قلب و روح را آن هم نه معرفت بالکون بلکه بالوجه اگر نفی نماید دیگر نمی ماند برای انبیا و اولیا و عرفای حق الا همینها که اغلب عوام دارند. باری اگر انسان یک ذره بصیرت داشته باشد خواهد دید همین اشخاص هم که نفی معرفت بالوجه را می کنند ناچار و اضطراراً خودشان هم تا یک درجه مبتلا به معرفت به وجه عقد قلبی اعتقادی هستند و همین معرفت جزئی عقد قلبیشان منافی با آن تنزیه صرف است که در مقام دعوی می گویند. چرا که همینها در مقام دعا مثلا که خداوند را عرض می کنند تو رحمانی، تو رحیمی، تو غفوری، به من چنین و چنان بکن، قطعاً مجرد حروف که به هیچ وجه معنی آن را چیزی تصور ننمایند قصد نمی کنند. لابد ذاتی را قصد می کنند که واجد این صفت است، ولو به وجهی که مطابق توصیف ذوات امکانی نباشد و تصور نمایند که رحمت خداوند منزه از معنی رحمتی است که مستلزم تأثر و رقت قلب است. ولیکن همین معنا را هم اجمالاً باز تصور می کنند که ایشان را ایمان و اطمینان به این معنا باعث می شود به تضرع و دعا. و این مطلب و این معرفت جزئی عقد قلبی هم منافات با آن تنزیه صرف دارد که ادعا می کنند. و کسانی که دعوای معرفت و امکان معرفت می نمایند غیر این نمی گویند که این معانی اجمالیه از اسما و صفات الهیه جل جلاله که شما در عقد قلبی اعتقاد به او دارید، ما به طریق کشف و شهود حقایق آن را به همین قیود تنزیهیه رسیده ایم و همان حقایق که به ما منکشف شده در عالم تصور و عقد قلبی مطابق همان است که محققین متکلمین امامیه رضوان الله علیهم دارند. فرقش همان فرق مرتبه تصور و وجدان است. نظیر فرق آن که انسان معنی شیرینی را علمن مطابق واقعش بداند که عبارت از کیفیت ملائمه است که از وصول کیفیت بعضی از اجسام به اغشیه منتشره به سطح دهان حاصل می شود و اینکه شیرینی را بخورد. این دو مطلب را به یک لحاظ می شود گفت که عین همند و به یک لحاظ می شود گفت که ابداً ربط به همدیگر ندارند. مثلا نور عظمت حق جل جلاله را هم متکلمین می گویند که به معنی ظاهر و مظهر است، ولیکن از قبیل این انوار شمس و قمر و فلان و بهمان نیست. مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم معنی و حقیقت آن ظاهر و مظهر را به تجلی این اسم مبارک به حقیقت سر و روحش مشاهده می فرمایند. ولیکن مطابق همان تنزیه که لا یشبهه نور من الانوار بل اجل من هذا التنزیه، هیچ نوری از انوار مشابهت با او ندارد بلکه او از این تنزیه هم برتر است و این را معرفت می گوییم. و این مثال و تقریب هم از باب تمثیل است و لابد از یک جهت مقرب می شود ولو از جهاتی مبعد باشد. پس معرفت اسم ظاهر خداوند تبارک و تعالی برای ولی از اولیا اگر به تجلی اسم ظاهر حاصل بشود و بگوید که الغیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک، آیا برای غیر تو ظهوری وجود دارد که برای تو وجود نداشته است تا آنکه آن غیر ظاهر کننده تو بوده باشد؟ و امام صادق علیه السلام می فرماید ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من چیزی را ندیدم مگر آنکه خدا را پیش از او و با او و پس از او دیدم. نباید انسان انکار نماید و یا تأویل به همین معنا که برای خودش در عقد قلبی حاصل است نماید و اسمش را هم بگذارد تنزیه خداوند از اینکه حقایق اسماء عظامش را کسی مشاهده نماید. بلی طبیعی است منافرت انسان با چیزی که او را جاهل است. به هر صورت مؤمن اگر بنایش را به این بگذارد که هر مطلبی که در بادی نظرش نفهمد نفی نماید، از ایمان خارج می شود، بلکه به مقتضای دستورالعمل امام صادق صلوات الله و سلامه علیه بعد از تأمل و تحقیق هم اگر نفهمد رد و انکار ننماید، ساکت باشد و علمش را به اهلش واگذارد، و اگر رد نماید و این رد را برای خودش مذهب اخذ کند و به این تدین نماید، از ایمان خارج می شود. و خوب است که انسان در این جمله از مطالب اگر در کلمات انبیا و اولیا و علمای حق مشکلی برایش شود و به کنهش نرسد، به خداوند واهب العلم و العقل تضرع نموده و قصدش را خالص نماید و مکررن در کلمات ایشان فکر نماید. و اگر از اتقیای علما دستش برسد سوال نماید، حکمن خداوند عالم یا همان مطلب را بر او می‌فهماند و یا راه فهمیدنش را یاد می‌دهد. و در اینکه این گونه مطالب عالیه و اسرار ربانیه در دین حق هست، حرفی نیست. حتی اجمال این را متوغلین در جمود هم تصدیق دارند و راه وصول به این مطالب را تزکیه نفس با تقوا و ریاضات شرعیه قرار دادند که با این جمله قوه حیوانیه را تضعیف نموده و قوه روحانیه و ایمانیه را تقویت کرده. آن وقت چشم بصیرتش باز شده به حقیقت این مطالب بالکشف و شهود میرسد، چنانکه در آیه مبارکه میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و کسانی که در ما مجاهده می نمایند ما راههای خودمان را به آنان رهبری می کنیم. و از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که هر کسی را دو چشم سر هست که با آنها غیب را می بیند. خداوند عالم اگر به بنده اراده خیر داشته باشد، چشمهای سر او را باز می کند. حالا برادر من، اگر همت داری که از اهل معرفت شوی، انسان بشوی، بشر روحانی بشوی، سهیم و شریک ملائکه باشی و رفیق انبیا و اولیا بوده باشی، کمر همت به میان زده از راه شریعت بیا یک مقدار از صفات حیوانات را از خود دور کن و متخلق به اخلاق روحانیین باش. راضی به مقام حیوانات و قانع به مرتبه جمادات نشو. حرکتی از این آب و گل به سوی وطن اصلی خود که از عوالم علیین و محل مقربین است بکن تا بالکشف والعیان به حقیقت این امر بزرگ نائل باشی. و راه وصول به این کرامت عظما معرفت نفس است. همت بکن بلکه نفس خود را بشناسی که شناختن او راه شناختن خداوند جل جلاله است. چنان که در روایت مشهور وارد است که من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی که خود را شناخت تحقیقاً پروردگارش را شناخته است. اگرچه بعضی ها معنی این روایت را حمل بر تعلیق بر محال کرده اند، غافلاً از اینکه همین معنا در اخبار دیگر صریح است در معنی اول. چنان که در مصباح الشریعه وارد است که سؤال کردند مقصود از علمی که فرموده اند او را طلب نمایید اگرچه در چین باشد کدام علم است؟ فرمودند مراد معرفت نفس است که در اوست معرفت رب. و هاکذا در خبر است که سوال کردند از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کیفت طریق الی معرفت رب، فرمودند معرفت نفس. و بالجمله این را داشته باش که انسان انسانیتش به صورت نیست، چرا که صورت در در حمام هم می کشند و به جسمانیت هم نیست، چرا که حیوانات خبیثه هم جسم دارند و با شرح طعام و جماع هم نیست، چرا که خرس و خنزیر هم شرحشان بیشتر از تو است و با غضب و قوه انتقام هم نیست، چرا که سگ و گرگ هم قوه غضبیشان خیلی است، بلکه خاصه انسانیت که تو را انسان کند و در شرکای دیگر یافت نشود علم است و معرفت و اخلاق حسنه. علم و معرفت حاصل نشود مگر به تحسین اخلاق، چنان که می فرماید العلم لیس فی السماء لینزل الیکم ولا فی الارض لیسعد لکم بل مجبول فی قلوبکم تخلقوا به اخلاق روحانیین حتی یظهر لکم. علم در آسمان نیست تا به سوی شما فرود آید و در زمین نیست تا برای شما بالا آید، بلکه علم در دلهای خودتان سرشته و خمیر شده است. به اخلاق صاحبان روح و معنا متخلق گردید تا برای شما آشکار شود. و تفصیل این اجمال آن است که این انسان کذایی طرف معجونی است که در او از همه عوالم امکان نمونه‌ای هست، بلکه از تمام صفات و اسماء الهی جل جلاله تأثیری در او موجود است. کتابی است که احسن الخالقین او را با دست خود نوشته است و اوست مختصر از لوح محفوظ و اوست اکبر و حجت الله و اوست حامل امانت که سماوات و ارضین نتوانستند آن را هم نمایند و به عبارت اخرى از عالم محسوسات و عالم مثال و عالم عقول هر سه عالم در انسان حظ وافری گذاشتند. و اگر انسان عالمین حس و مثال خود را تابع عالم عقلش نماید، یعنی توجهش و همتش را به آن عالمش کند و قوه آن را به فعلیت بیاورد، سلطنت عالمه شهادت و المثال بر او موهبت می شود. خلاصه به مقامی رسد که بر قلب احدی خطور نکرده از شرافت و لذت و بهجت و بها و معرفت حضرت حق تعالی، بلی آنچن در وهم ناید آن شود. و اگر عقلش را تابع عالم حس و شهادش که عالم طبیعت و عالم سجین است نماید و منغمر در عالم طبیعت بشود و اخلد الى الارض باشد، خدا می داند که بعد از مفارقت روحش از این بدن چه ابتلایی و چه شقاوتی و چه ظلمتی و چه شدتی به او خواهد رسید، لا سیما در قیامت کبرا که یوم تبل السرائر است. و بالجمله اگر انسان اخلاق خود را تزکیه نماید و اعمال و حرکت و سکون خود را به میزان شرع و عقل مطابق نماید، چون شرع و عقل مطابقند در اینکه انسان را امر می کنند که متصف به صفات و اخلاق روحانیین بشود و مراقب باشد که حرکات و سکونش موجب ترقی به عوالم علیین و مقام روحانیین بشود، بالجمله تحصیل معرفت بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسلهی و الیوم الاخر نماید، بالمعرفت الوجدانیه آن وقت موجودی می باشد انسانی روحانی، نه انسانی جسمانی. به عبارت اخرى، سار موجودن بما هو انسان دون ان یکون موجودن بما هو حیوان. و به عبارت دیگر، موجودی می شود از جهت انسانیتش، نه آن که موجودی شود از جهت حیوانیتش. چنانکه علم الهدى سید مرتضی در قرر و درر از حضرت ولایت پناه علیه السلام روایت فرموده، در جواب سؤال از عالم علوی که در آن روایت فرمودند خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها بالعلم و العمل فقد شابهت جواهر اوائل عللها و از اعتدل مزاجها و فارقت الازداده فقد شارک به السبع الشداد. و انسان را با نفس ناطقه آفرید که اگر آن نفس را با دو بال علم و عمل پاک و پاکیزه کند، پس آن نفس ناطقه با گوهرهای علتهای نخستینش مشابه خواهد گشت و اگر مزاجش را معتدل سازد و از صفات متضاده دوری جسته طریق وسط و عدل را بپوید، پس با هفت آسمان مستحکم مشارکت خواهد نمود. مؤلف قدس سره. و پیش از این فقره وارد است که چون از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیده شد از عالم بالا، یعنی عالم مجردات که بالاتر است به حسب مرتبه از عالم اجسام، پس فرمودند صورون آریتون عن المواد، آلیتون عن القوت والاستعداد، تجلا لها فاشرقت و طالعها فتلعلعت و القا فی هویتها مثاله فأظهر عنها افعاله. صورت‌هایی هستند بدون ماده، بلندتر از قوه و استعداد. خداوند برای آنها ظهور نمود و آنها درخشیدند و با امعان و تداوم نظر بر آنها اطلاع پیدا کرد و آنها متلعلع شدند و در هویتشان نمونه و مثال خود را افکند و با آنها افعال خود را به ظهور پیوست. انتها کلام مؤلف. و هاکذا در خبر دیگر در بیان خلیفه می‌فرماید: بعد از بیان چند فقره، فمن تخلق بالاخلاق فقد صار موجودا بما هو انسان دون ان يكون موجودا بما هو حیوان، فقد دخل في البابل ملكي الصوري وليس له من هذه الغايه معبر. پس کسی که متخلق به اخلاق الهی شود، موجودی خواهد شد از جهت انسانیت خود، بدون آنکه موجود شود از جهت حیوانیت. بنابراین چنین فردی داخل می شود در زمره فرشتگانی که دارای صورتند و از این مقام مقامی برتر وجود ندارد. و اگر این دولت برای کسی دست دهد و از عوالم آب و گل که عالم ظلمت است ترقی نماید و خود را به مقام معرفت نفس برساند، یعنی حقیقت نفس و روح خود را که از عالم نور است و مفتاح معرفت رب است، بالکشف والعیان ببیند، خواهد دید که نفس او از مجردات است. آن وقت از حجب ظلمانیه نجات یافته و نمی ماند ما بین او و وصول به مقامی که ممکن است از معرفت حضرت او جل جلاله الا حجب نورانیه، و در طی این حجب و وصول به این مقام منیع، لذات و بهجات و لوازم و عوالمی هست که آن عوالم و لوازم را کسی غیر از اهلش چنان که شاید و باید نمی داند. و اگر کسی هم علمن اعتقادین از راه برهان به دست بیاورد، چنان که مثلا شیخ الرئیس و غیره مقامات عرفا نوشتند و یا تقلیدن از اهلش یاد بگیرد، باز هزاران فرقها ما بین این علم و معرفت شهودی و وجدانی اهلش می باشد. و لذتی که در شهود این مراتب بر اهلش دست می دهد، همان است که در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که می فرماید: لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدوا اعینهم الى ما مت الله به الاعداء من زهره الحیات الدنیا و نعیمها و کانت دنیاهم عندهم اقل مما یتعونه به ارجلهم ولنعمو به معرفت الله تعالی و تلززو بها تلزز من لم یزل فی روزات الجنات مع اولیاء الله. اگر مردم بدانند چه چیزهایی در فضیلت معرفت خداوند وجود دارد، دیدگان خود را نمی دوختند به آنچه خداوند بدان دشمنان را متمتع و بهرمند کرده است از جلوه زندگی دنیا و نعمت آن، و دنیایان ها در نظرشان پستر بود از آنچرا که زیر گام هایشان پایمال می کنند و تحقیقاً به معرفت خدا متنعم و متلذذ می گشتند، به مثابه تلذذی که پیوسته در باغهای بهشت و با اولیای خدا پیدا می نمودند. ان معرفت الله انس من کل وحشه و صاحب من کل وحده و نور من کل ظلمه و قوة من کل ضعف و شفاء من کل سقم. انتها. معرفت خدا انیس انسان است از هر دهشتی و همنشین اوست از هر تنهایی و وحدتی و نور است از هر ظلمتی و قوه است از هر ضعفی و شفا است از هر دردی. و در مصباح الشریعه در تعریف عارف می‌فرماید العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله و لو سها قلبه عن الله طرفت عین لمات شوقا الی. شخص عارف پیکرش با مخلوقات است و دلش با خداست، به طوری که اگر به قدر یک رد شعاع نور چشم از خدا غفلت ورزد، در آن دم از اشتیاق به سوی او میمیرد. والعارف امین و وداع الله و کنز و اسرارهی و معدن و نوره و دلیل و رحمتهی علی خلقه و متیت و علومه و میزان و فضلهی و عدله. و عارف امانتدار گنجینه ها و ذخایر امانت های خداست و گنج اسرار اوست و معدن نور اوست و راهنمای رحمت اوست بر خلائقش و مرکب راهوار علوم و عرفان اوست و ترازوی سنجش فضل و عدل اوست. قد غنی عن الخلق و المراد و الدنیا ولا مونس له سوى الله ولا منطق ولا اشارت ولا نفس الا بالله لله من الله مع الله. او از جمیع خلق عالم و از مرادهای خود و از دنیا بی نیاز گردیده است، مونسی ندارد بجز خدا و گفتاری و اشاره‌ای ندارد و نفسی بر نمی آورد مگر به خدا و برای خدا و از خدا و با خدا. فهو فی ریاض قدسه متردد و من لطائف فضله الیه متزود و المعرفت اصل و فرعه الایمان. اوست که در باغهای قدس و طهارت حریم خداوند رفت آمد می کند و از لطائف فضل او توشه بر می دارد. معرفت اساس و بنیان است و ایمان فرع آن است. و در کافی و توحید روایت کرده از حضرت امام صادق علیه السلام که فرمود ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. اتصال روح مؤمن به خدا شدیدتر است از اتصال شعاع خورشید به آن. و در حدیث قدسی که متفق علیه میانه همه اهل اسلام است می‌فرماید ما یتقرب الی عبدی به شیء احب الی مما افترضته علی و انه لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها ان دعاني اجبته و ان سالني اعطيته. خواجه نصیر طوسی قدس سره میفرماید العارف اذا انقطع عن نفسه و اتصل بالحق رعا کل قدرت مستقرقت فی قدرته المتعلقت به جمیع المقدورات و کل علم مستقرقن فی علمه الذی لا یعزب انه شیء من الموجودات و کل ارادت مستقرقت فی ارادته التي لا یتعبا انها شیء من الممکنات بل کل وجود فهو صادر عنه فائز من لدن. عارف چون از خودش ببرد و متصل به حق گردد، تمام قدرتها را مستقرق در قدرت او می‌بیند که به جمیع مقدورات در عالم تعلق گرفته است و تمام علوم را مستقرق در علم او می‌بیند که هیچ چیز از موجودات از آن پنهان نیست و تمام خواسته ها را مستقرق در خواست او می‌بیند که هیچ یک از ممکنات از آن ابا و امتناع ندارند، بلکه هر گونه وجود و کمالی صادر از او می‌باشد و از پیشگاه او فائز می‌گردد. فصار الحق حين اذن بصره الذي به يبصر و سمعه الذي به يسمع و قدرته التي بها يفعل و علمه الذي به يعلم و وجوده الذي به يوجد فصار العارف حينئذ متخلقا به اخلاق الله بالحقیقه و در این حال حق تعالی چشم او می شود که با آن می بیند و گوش او می شود که با آن می شنود و قدرت او می شود که با آن کار می کند و علم او می شود که با آن می داند و وجود او می شود که با آن ایجاد می کند و بنابراین در آن هنگام عارف حقیقتاً به اخلاق خداوند متخلق می شود. و باز در مصباح الشریعه می فرماید المشتاق لا یشتهی تعامن و لا یستلز و شرابن و لا یستتیب و رغادن و لا یعنس و حمیمن و لا یعوا دارن و لا یسکن و امرانن و لا یلبس و لینن و لا یقر و قرارن و لا یعبد الله لیلن و نهارن راجین ان یصل الی ما یشتاق الیه. شخص مشتاق لقای خداوند اشتها به قضا ندارد و از آشامیدنی لذت نمی برد و خواب گوارا نمی کند و با دوستی مأنوس نمی شود و در خانه مأوا نمی گزیند و در آبادانی مسکن نمی کند و لباس نرم نمی پوشد و آرامش و قرار ندارد و خدا را شب و روز عبادت می نماید به امید آن که به خداوند که به وی مشتاق است واصل گردد و یناجیه به لسان شوقهی معبرن اما فی سریرته کما اخبر الله عن موسی بن عمران فی میعاد ربهی به قوله و اجلت الیک رب لترزا و در دل با زبان اشتیاق که از سر و سویدای او خبر می دهد با خدایش راز و مناجات دارد، همانطور که خدای تعالی از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خبر داده است که در وعدگاهش به خدا گفت و من ای پروردگارم به سویت شتافتم تا تو را خوشنود سازم و فسر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان حاله انه ما اکل ولا شرب ولا نام ولا اشتها شیئا من ذالک فی ذهابه و مجیئه 40 یوما شوقا الی ربه. و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از حالت موسی اینطور تفسیر نموده است که وی نه خوراک خورد و نه آب آشامید و نه به خواب رفت و نه به چیزی اشتها داشت از این امور در رفتن و آمدنش به سوی خدا در 40 روز از اشتیاق به پروردگارش. فاذا دخلت میدان الشوق فکبر علی نفسک و مرادک من الدنیا ودع المألوفات و احرم عن سوا مشوقک و لب بین حیاتک و موتک الى آخر الحدیث. به هنگامی که وارد میدان شوق شدی بر وجود خودت و بر مرادت که از دنیا داری تکبیر مرگ را بزن و جمیع آنچه مایه انس و الفت است رها کن و از غیر آن که به او اشتیاق داری روی بگردان و در میان حیات و مرگت دوبار به اللهم لبیک ندای خدا را پاسخ بگو. خداوند اجرت را عظیم می گرداند. و مثل شخص مشتاق به خدا مانند شخص غریق می باشد که تمام هم و غم خود را مصروف برای نجات خودش می کند و همه چیز را غیر از آن فراموش می نماید. و در علل الشرایع روایت کرده است از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم ان شعیبا بکا من حب الله عز و جل حتی امی فرد الله علیه بصره ثم بکا حتی امی فرد الله علیه بصره ثم بکا حتی امی فرد الله علیه بصره. شعیب پیغمبر از محبت خداوند آنقدر گریست تا کور شد خداوند چشمش را به او بازگردانید. سپس گریست تا کور شد. خداوند چشمش را به او بازگردانید. و پس از آن گریست تا کور شد. خداوند چشمش را به او بازگردانید. فلما کانت رابعتو اوح الله الیه یا شعیب الی متى یکون هازا منک ابدا ان یکن هازا خوفا من النار فقد اجرتک و ان یکن شوقا الی الجنه فقد ابحتک. چون نوبت چهارم فرا رسید خداوند به او وحی کرد ای شعیب، تا کی این حالت برای تو دوام دارد؟ اگر از ترس آتش گریه می کنی من تو را پناه دادم و اگر از اشتیاق به بهشت گریه می کنی من بهشت را به تو بخشیدم. فقال الهی و سیدی انت تعلم انی ما بکیت خوفم من نارک ولا شوقا الی جنتک ولیکن عقد حبک علی قلبی فلست و اصبر او اراک. شعیب گفت ای خدای من و ای سید و سرور من، تو می دانی که من از ترس آتشت و از شوق بهشتت گریه نمی کنم، ولیکن محبتت بر دل من گره خورده است، لحاظا نمی توانم شکیبا باشم مگر آن که تو را ببینم. فأوحى الله جل جلاله اما اذا کان هازا ها کذا فمن اجل ذالک سأخدمک کلیمی موسی بن عمران. خداوند جل جلاله به او وحی فرستاد حالا که این داستان از تو آنچنان است، بدین سبب من به زودی کلیم خودم موسی بن عمران را خادم تو قرار می دهم. و در دعای کمیل علیه الرحمه است که وهبنی یا الهی و سیدی و مولای صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. ای خدای من و ای سرور و سالار من و ای مولای من، مرا چنان بپندار که بتوانم بر عذابت شکیبا باشم، پس چطور میتوانم بر فراقت شکیبا باشم؟ و در مناجات شعبانیه می فرماید و هبلی قلبن یدنیه منک شوقه و لسانن یرفع الیک صدقه و نظرن یقربه منک حقه. و به من دلی عطا کن تا اشتیاقش مرا به تو نزدیک کند و زبانی که صدقش به سوی تو بالا رود و نظری که حقش آن را به تو قریب نماید. و ایزن می فرماید و هبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک و جعلنی ممن نادیته فاجابک و لا هزته فسعق لجلالک فناجیته سرن و عمل لک جهرا. و به من انقطاع و بریده شدن کامل به سوی خودت را عنایت فرما و دیدگان بصیرت دلهای ما را به درخشش نظرشان به سویت نورانی نما تا آنکه چشمان دلهای من حجابهای نور را پاره کند و به معدن عظمت واصل گردد و ارواح ما به مقام عز قدست بسته و پیوسته شود. و مرا از آن کسانی قرار ده که آنان را خواندی پس تو را اجابت کردند و به ایشان از گوشه چشم نظر افکندی پس از عظمت و جلال تو بیهوش شدند، پس با ایشان مخفیانه و پنهان نجوا کردی و برای تو آشکارا عمل کردند. و ایزن می فرماید و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا. و مرا ملحق کن به نور عزتت که بهجت آورترین می باشد تا آنکه عارف تو گردم و از غیر تو منصرف شوم. و در دعای ابو حمزه سمالی می خوانی و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان یحجبهم الاعمال السیئه دونک، و تو پنهان نیستی از مخلوقاتت مگر آنکه افعال ناشایسته ایشان آنها را از تو پنهان می کند. مؤلف قدس سره. در کتاب نفائس الفنون جلد 2 صفحه 56 تا صفحه 58 آورده است. فصل ششم، در ظهور حجب روح انسانی به واسطه تعلق او به بدن. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان لله تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، بدان که چون روح انسانی را از قرب حضرت عزت به عالم غالب و ظلمت تعلق می دادند، بر 70,000 عالم بگذرانیدند و از هر عالمی آنچه زبده و خلاصه او بود با او همراه کردند، تا چون به قالب پیوسته شد 70,000 حجاب نورانی و ظلمانی حاصل کرده بود. حجابهای نورانی از عالم روحانی و حجابهای ظلمانی از عالم جسمانی. چه التفات او به هر چیزی در هر عالم، اگرچه سان الحال آلت کمال می شد، اما به نسبت با حال هر یک روح او را حجابی گشت. به واسطه آن حجب از مطالعه ملکوت و مشاهده جمال لاهوت و ذوق مخاطبه حضرت و شرف قرب و کرامت محروم ماند و از اعلی علیین قربت به اسفل السافلین طبیعت افتاد. با آنکه چندین هزار سال در خلوت خاص بی واسطه شرف قرب یافته بود، در این روزی چند مختصر به واسطه حجب آن حالت را به کلی فراموش کرد، چنان که هر چند اندیشه کند از آن هیچ یاد نیاید، و اگر نه به آفت حجب مبتلا شدی چنین فراموشکار نبودی و آن اقبال انس را بدین زودی به ادبار وحشت بدل نکردی، و او را بنابر انسی سابق که با حضرت عزت جلت عظمته یافته بود نام انسان نهادند. و از این است که چون ایزد عز شأنه از زمان سابق بر وجود آدمی خبر دهد، او را به نام انسان خواند، که قوله تعالی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، و چون بدین عالم پیوست و آن انس و قرب فراموش کرد، نام دیگر مناسب آن بر او نهاد و فرمود یا ایها الناس، و به رسول صلی الله علیه و آله از اینجا فرمود و ذکرهم به ایام الله، یعنی جمعی را که همه روز به دنیا مشغولند، روزهایی که در جوار حضرت و مقام قرب عزت بودند یاد دهد، شاید که نوازع شوق آن جناب در دل ایشان بدید آید و دیگر بار قصد آشیان اصلی و وطن حقیقی کنند. لعلهم یتذکرون، لعلهم یرجعون. چه اگر محبت آن وطن در دل بجنبد، این ایمان است که حب الوطن من الایمان، و اگر به وطن اصلی باز رسند مقام احسان است. للذین احسن الحسنا و زیاده، و اگر از وطن اصلی در گذرند مرتبه عرفان است. و سابقون از سابقون اولئک المقربون، و اگر در پیشگاه بارگاه وصول قدم زنند درجه عیان است. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، و بعد از آن نه حد وصف و نه عالم بیان است. طوبی لمن عرف مأواه و لم یحجبه شیء اما وراه، و اگر محبت آن وطن اصلی در دل آن بجنبد و قصد آن مراجعت نکند و دل بر تنعم این جهان بندد و به زخارف و اباطیل دنیا فریفته شود، در خسران ابدی و زندان سرمدی بماند. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، لا بارد ولا کریم. و غرض از وضع حجب ابقای تناسل بنی آدم و انتظام عالم بود. چه اگر حجب دامنگیر نشدی، قیام به امور دنیوی و التفات به عالم سفلی هرگز صورت نبستی. چنان که مشاهد است که چون بعضی سالکان را در اثنای سلوک حجاب از پیش بردارند و بدان قرب و کرامت اصلی اطلاع دهند، از کثرت فرح و شدت شوق در کمال عالم غالب بپردازد یا از فرط غیرت در عالم حیرت افتاده از دنیا و مافیها اعراض نماید و از قید عبادت و کلفت خلوت خلاص یابد. انتها کلام مؤلف.